یادتون هست چه از چه تاریخی شروع شده دقیقا؟ شروع شد ها؟ کدوم؟ متن چی؟ متن خب ترکت دوبه 19 2 49 94 95 96 دوستان 19 2 الان 19 سال 6 بله 19 2 94 و چند جلسه شد مشخص شد؟ چند جلسه؟ بله بله. بسم الله الرحمن الرحیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ارسلك الله صلى الله على محمد وآل محمد. خب به لطف و عنایت الهی در تاریخ بله جمعه 12 بهمن بود، پنجشنبه 11 بهمن و چهارشنبه هم می شود 10 بهمن. الحمدلله روز چهارشنبه 10 بهمن سال 1396 این بحث، این جلد 8 اسفار به عنایت الهی به پایان رسید و از تاریخ 14/2/94 هم آغاز شده بود. 19/2/94 و الان هم امروز که روز 13 بهمن 1396 هست. خب اگر ما بهمن رو ماه 11 بدانیم، 94 ماه 2/94، 2/95، 2/96، از 2 تا 11 هم 9 ماه، در حقیقت 2 سال و 9 ماه بالاخره این بحث بود. البته منهای اون 3 ماه تحصیلی و اینها 2 ماه و 2 سال و نیم، در حقیقت 2 سال و نیم این جلد 8 اسفار به لطف و عنایت الهی طول کشید و امیدواریم که انشاءالله اون چی که در این 2 سال و اندی خوندن این کتاب بود، خب هم راهنمایی های الهی در جهت شناخت و معرفت نسبت به نفس که انفع معارف هست و هم نگرش های هستی شناسانه، چون مستحضرید که نفس از منظرهای مختلف قابل بحث و بررسی است. یک وقت موضوع علم اخلاق نفس عنوان می شود که نفس موضوع علم اخلاق است، میگن نفس از اون جهت که دارای سعادت و شقاوت است، نفس از اون جهت که شقاوت و سعادتی دارد موضوع علم اخلاق است. علمای اخلاق راجع به این موضوع از این منظر بحث می کنند که آیا چه عواملی در جهت سعادت انسانی نقش دارد و چه عواملی در جهت معاذالله شقاوت انسانی و قوای این دو جهت چیست و امثال ذلک. خب این نگرش اخلاقی یا رویکرد اخلاقی نسبت به بحث نفس که از این جهت علم النفس موضوع علم اخلاق است در حقیقت. جهت دیگری هم برای بررسی و تحقیق حول نفس وجود دارد به لحاظ وجود شناسی که آیا نفس چگونه موجودی هست، احکامش، اقسامش و جهاتی که در او وجود دارد، این مسئله هستش. پس میتوان از دو منظر بحث نفس رو مورد بحث و گفتگو قرار داد، یک جهت اخلاقی از اون جهت که سعادت و شقاوت راجع به نفس مطرح است، جهت دیگری که در عنوان ما میتواند نقش داشته باشد موضوع نفس از نقطه نظر وجود شناسی است که نفس چگونه وجودی است، چگونه موجودیتی دارد، آیا مادی است، آیا مجرد است، آیا نفس همون مزاج است یا نفس اون روح بخاری است و جهاتی که در این رابطه وجود دارد. پس نفس موضوع هم مباحث فلسفی است و هم موضوع علم اخلاقی، به لحاظ سعادت و شقاوت می شود موضوع علم اخلاق و به جهت وجود شناسی نفس که آیا یک موجود مادی است یا موجود مجرد است و احکام تجرد بر او بار است هم یک موضوع عرض کنم که فلسفی است. از نقطه نظر دیگر هم باز می توان موضوع نفس را مورد یک علمی قرار داد و اون بحث الهیاتی هست که مباحث علم کلام هم به او می پردازد، جنبه های به اصطلاح کلامی نفس از اون جهت که نفس اعتقادات و باورهایی و ایمانی در حقیقت برای او هست و این نفس نفس مؤمن است، نفس مطمئن است و سایر مباحثی که از اون طرف می شود اون رو موضوع علم الهیات کلام و یا تفسیر در حقیقت قرار داد. از این جهت هم باز موضوع نفس قابل بحث و بررسی است. ما نگرش وجود شناختی رو به دانش فلسفه در حقیقت می سپاریم چون فلسفه عهده‌دار این گونه از مسائل است. نگرش سعادت و شقاوت رو هم به علم اخلاق می پردازیم. اما این حیثیتی که نفس جنبه های الهیاتی دارد و بحث ایمان و معرفت و امثال ذلک تر او هم وجود دارد، این هم میتواند موضوع علم کلام و بعضا تفسیر باشد. این فضای عمومی که در ارتباط با بحث نفس مطرح است. از منظر دیگر هم باز فیلسوفان در دو مقطع از کتاب حکمیشون از نفس بحث کردن. برخی ها موضوع نفس رو در طبیعیات دانستن و بعضی ها هم در الهیات دانستن. حکمت مشاء و اشراق و امثال ذلک راجع به نفس در طبیعیات بحث کردن و نفس رو یک موجود طبیعی دانستن، همونطوری که عناصر هست، معادن هست، جماد هست، نبات هست، حیوان هست، انسان رو هم از این نقطه نظر مورد بحث و بررسی قرار دادن و نفس انسانی رو هم در اینجا دیدن. خب البته اعتقاد به تجرد نفس داشتن ولی خواستگاه نفس به لحاظ علت قابلی همین بحث ماده و عنصریات بود. اینجا هم حتی مرحوم سعد متعلین هم وقتی که در این عنوان کتاب ذکر میکنن میفرمایند که از سفر و رابع فی علم نفس من مبدع تکونها من المواد الجسمانیه الى آخر مقاماتها و رجوعها الى قایت حلقسوا و فیه ابوا. خب از جایگاه علت قابلی نفس هم بخوایم ما بحث بکنیم، خب این موضوع رو در طبیعیات میبریم، برای اینکه عناصر بودن که به معادن تبدیل شدن، معادن هم تبدیل به عرض کنم که نباتات شدن، تبدیل به حیوانات و بعد به انسان. خب از این نقطه نظر هم هست که بالاخره نطفه و علقه و مزقه و کسان العظام لحمن امثال ذلک، این مسیر در حقیقت طولانی علت قابلی هم میتواند یک روی شردی برای نفس شمرده شود و در طبیعیات بحث بشود. ولیکن یکی از مسائل عمده‌ای که ما باید خوب بیابیم که چطور صدام متعلهین بحث نفس رو از طبیعیات به الهیات آورده است و فضایی رو که برای بحث نفس دارد رو کاملا دگرگون کرده به لحاظ معرفتی، همین است که به چه انگیزه‌ای در حقیقت متعلقین این بحث رو دارن. از دو جهت میتوان در حکمت متعالی این مسئله رو مورد بحثی و بررسی قرار داد. یک جهت این است که اصلا نگرش صدرائی و حکمت متعالیه به هستی یک نگرش الهیاتی است، نه یک نگرشی که ما بیایم بگیم ما طبیعیات داریم بعد الهیات داریم. نه، به طبیعیات، به ما انها طبیعیاتون توجه نمی شود در حکمت، بلکه طبیعیات هم یک جنبه الهیاتش مورد بحث و بررسی است. خیلی مهم این نگاه، این نگاه الهیاتی که بعضی ها که میگن مثلا صدرا رحمت الله علیه مثلا متکلم بود یا فیلسوف، از این نقطه نظرها دارن میگن. جنبه های الهیاتی نه به معنای الهیات خاص که مثلا نگرش های کلامی برش حاکم باشه، نگرش هایی که به لحاظ وجودی بر آن مترتب است و اون نگاه وجودی انسان رو به تعالی و به مبدأ هستی میکشاند، از این نقطه نظر مورد بحث است. چرا بحث امکان و وجوب و چرا بحث علت و معلول در فلسفه اینقدر مهمه؟ چون میرسه و منتهی میشه به الهیات و به واجب سبحانه و تعالی و از این جهت قابل بحث و بررسی است. در نفس هم مسئله همین طور استش. ما وقتی از جمادات و عناصر و اینها صحبت میکنیم، حتی میگن مثلا جلد چهارم و پنجم اسفار که در باب طبیعیات هست، خب اینها طبیعیات نیست، اینا در حقیقت نگرش های الهیاتی بر طبیعیات است، که حیثیت هایی که بر طبیعت از جایگاه الهیات حاکم هست باید موضع بحث بررسی قرار بگیره، که متاسفانه ما فکر میکنیم که بحث طبیعیاتی است و البته خب داره، بحث طبیعیاتی هم واقعا هست، اما اونی که بر اون حاکم است و دست بالا دارد بحث الهیاتی است. خب طرح بحث نفس در جلد هشت اسفار که اینجا الهیات به معنی الاخص است و به عنوان سفر رابع، بخش اول سفر رابع که بخش دومش هم در باب معاد هست، بخش اول سفر رابع در باب نفس است و بخش دوم که انشاءالله خدا توفیق بده بهش برسیم بحث معاد هست، که در حقیقت از ناحیه واهب الصور این نفس می آید و بعد هم به نهایتاً به باب الهی باز می گردد. این رفت آمد چون حیثیت های الهی دارد، البته جای این رو دارد که ما اون رو در الهیات بحث بکنیم. نکته ای که قابل تأمل است این است که به رغم این که جناب صدر متعلهین نفس رو در ابتدا جسمانیت الحدوث می داند و در نهایت البته روحانیت البقا می داند، خب جا داشت که در طبیعیات بحث می شد دیگه، چون جسمانیت الحدوث هست. اما فضای غالب بر نفس این هست که در حقیقت چون یک موجودی است که به سمت بر اساس حالا اشتداد وجودی و حرکت جوهری به سمت تعالی در حرکت است و اون موجودی است که لا به شرط است، نه موجود به شرط لا. اگر موجود به شرط لایی بود مثل عناصر، مثل معادن، مثل جمادات و نباتات و امثال ذلک، خب اینها به شرط لا بودن و از مدار طبیعت خارج نمی شدن. اما نفس لا به شرط هست و چون لا به شرط هست اصلا از گرچه از مدار طبیعت برخواسته باشد، اما در مدار طبیعت محبوس و محصور نیست، بلکه به مدار ماوراء طبیعت گام. چون ماوراء طبیعت رو در حقیقت موطن اصلی خودش می داند و اون سمت می رود، از این جهت هم حیثیت های الهیاتی رو بر او حاکم داشتن. بنابراین طرح بحث نفس در الهیات یکی از ابداعات جناب صدر متعلهین هست و به این انگیزه هایی است که اشاره شده است و صاحب اسفار کاملا متوجه است که این نفس چگونه میتواند مدارج هستی رو یکی پس از دیگری طی کنه و اون روحانیت البقا رو در حقیقت داشته باشه. در این کتاب حالا بر اساس یک مروری که میخوایم داشته باشیم مستحضر هستید که 7 باب در این کتاب ذکر شده است که هر کدام از این بابها فصولی رو در درون خودش دارد. باب اول تحت عنوان فی احکام عامه للنفس و فیه فصول، این سلسله یک تعارفی است، یک معارفه است نسبت به نفس و احکام نفس. نه به ما الان فعلا ما به ماهیت نفس کار نداریم، به حلیت نفس هم کار نداریم، یک به اصطلاح ماهوی شرح الاسمی است فعلا، یک شناخت اجمالی است نسبت به وضعیت نفس. و عرض کنم که در اینجا با این عنوان شروع میکنم که فی تحدید فصل اول فی تحدید نفس اعلم ان عنایت الباری جل اسمه لما افادت جمیع ما یمکن ایجادها بالفیض الاقدس علی ترتیب الاشرف و الاشرف حتی بلغ الی ادنی البصائط و اخصها منزلتن و لم یجز فی عنایته وقوف الافاده علی حد لا یتجاوزه فبقی امکان وجود. خب اون چیزی که در حقیقت بر اساس پیدایش و حدوث آخرین چیزی که در نظام هستی تحقق پیدا کرده است، اخص از اونهاست، عبارت است از نفس انسانی، از اون جهت که قابلیت و حیولاییتی برای او وجود دارد که معادل هیچ موجودی نیست. هر موجودی به نوبه خودش یک به اصطلاح قابلیت محدودی دارد، اما انسانی قابلیت نامحدودی برای او فرض می شود که این رو در حقیقت به عنوان اولین عبارت ها در حقیقت ذکر می کنند. تحت عنوان است که این حتی بلغ الى ادنى البصائط و اخصها منزلتن ولم یجز فی عنایته وقوف الافاده على حد لا یتجاوزه فبقیه. و به لحاظ قابلیت حدی برای انسان نیست، انسان میتواند در اعلا درجه قرب قرار بگیرد و میتواند در ادنا درجه یا درکه بعد از حق هم سبحانه و تعالی هم قرار بگیرد. این دیگه حدی براش نیست. یه موجودی ما داریم که این موجود این ویژگی رو دارد که حیولای هستی است و هر نوعی از ارتقا و تکامل و توسعه برای او فرض بشود او میتواند اون رو در حقیقت داشته باشد. ولم یجز فی عنایتهی وقوف الافاده علا حد این که لا یتجاوزه، به حدی در حقیقت افاده حضرت حق سبحانه و تعالی نسبت به انسان هست که این در این افاده هیچ محدودیتی هیچ ممنوعیتی براش نیست. خب آیا این همچین موجودی ما داریم که یک موجودی باشه که حیولای عالم باشه و قابلیت این معنا را داشته باشه که همه حقایق را چه در جانب علم و چه در جانب سفل پذیرا باشه؟ تحت عنوان فبقی امکان و وجود امور غیر متناهیه فی حد القوه الی الفعل، که آیا داریم یا نه. خب ما الان راجع به این موجود که یک عرض کردیم یک تعارفی است، معارفه است نسبت به کلیات احکام نفس رو اینجا پشت سر میگذارن که حالا اینها رو که الحمدلله ملاحظه فرمودید در گذشته انجام شده است. لازم بود اینجا یک نکته رو اشاره بکنم تحت عنوان حکمت مشرقیه، با اینکه معمولا این حکمت مشرقیه در پایان یک فصلی یا پایان کتابی معمولا ذکر می شود. این در حقیقت دستاوردی است که خب به اشراق رب سبحانه و تعالی برای یه حکیمی مثل صدر متعلهین در حقیقت حاصل می شود. اما اینجا لازم بود اونطوری که بیان شده است، اینجا لازم بود که اشاره بکنم. خب ما وقتی میگیم حیولای عالم، نفس انسانی حیولای عالم است و همه عرض کنم که قابلیت ها را برای راه یافتن به فعلیت ها در خودش دارد، این چگونه ممکن است؟ چون همه موجودات در حقیقت جنبه محدودی دارن، جمادن، نباتن، حیوانن، فرشن، هر کدوم اینها ما منا الا له مقام معلوم است. و فرزن هم اگر باشه، خب این انقلاب ذات نیست. اگه یه موجودی بخواد یه موجود دیگر بشه، بخواد موجود دیگر بشه. اینجا فهمدن که صفحه حالا 11 این کتاب تحت عنوان حکمت المشرقیه و ها هنا سر شریفون که یعلم بهی جواز اشتداد الجوهر فی جوهریتی و استکمال الحقیقت الانسانیه فی هویتی و ذاته. یک نکته ای که بسیار برایشون شریفه، سر شریفون. این سر شریفون نه به لحاظ، حالا به لحاظ ارزشی هم البته هست، اما به لحاظ دانشی یه سری وجود دارد که انسان یک حقیقت لا به شرط هست، نه به شرط لا. وقتی لا به شرط شد، جریان حرکت جوهری در او تعیین کننده است که از جوهر جمادی به نباتی و از جوهر نباتی به جوهر انسانی و از اونجا هم به حیثیت‌های دیگر، به جواهر دیگر تبدیل می شود. و این همون توسعه وجودی است که حالا ما از او به عنوان حرکت جوهری یاد میکنیم. این توسعه وجودی در حقیقت این واژه با حکمت متعالیه سازگارتر است تا حرکت جوهری، چون جوهر و عرض در حکمت متعالیه تبدیل میشن به مفاهیم. اون چیزی که میماند همون وجود هستش. این وجود اگر ضعیف باشد، خب به لحاظ علم و قدرت و حیات و اراده ضعیف است. اگر قوی باشد، خب به لحاظ علم و اراده و قدرت و حیات و امثال ذلک قوی خواهد بود. این توسعه وجودی است و این توسعه البته بر اساس حرکت جوهری، بر اساس اصطلاحات پیش می رود. این هم ایشون اینجا یک اشاره به این بحث می کنند، ولی تحقیق بحث رو در جلد سوم و تطبیقش رو در پایان کتاب ذکر میکنن. ملاحظه فرمودی در پایان کتاب که این نفس بر اساس حرکت جوهری از مادیت به تجرد سر میبرد و منتقل میشود. این حرکت جوهری که در جلد سوم اشاره شد و اینجا به عنوان حکمت مشرقیه و ها هنا سر شریف یاد شده است، در پایان کتاب در حقیقت خودش رو داره نشون میده که چگونه این موجود مادی بر اساس حرکت جوهری تحول پیدا می کند و نه به معنای انقلاب ذات، بلکه به معنای توسعه وجودی و با داشتن وحدت وجودی این مسیر رو طی می کند. خب این بحثی است که حالا دیگه اجازه بدید که به همین مقدار راجع به بحث فصل اول اکتفا کنیم. فصل دوم در ارتباط با ماهیت نفس است که آیا نفس می تواند تعریفی اما از تعریف جنسی، یعنی تعریف حدی رسمی برای او ذکر کرد یا نه. میگه فرمایید که ما در فصل اول از یک تعریف شرح الاسمی فارغ شدیم، اما الان میخوایم یک تعریف ماهوی داشته باشیم. آیا امکان دارد؟ و از فرق نام حد نفس به ماهی نفسون به حسب المفهوم الاسمی الاضافی فجدیرون بنا ان نشتغل به تعریف ماهیتها ماهیاتها و نتفحص انه حلها حقیقت اخرى غیر کونها کمالا للجسم. خب جناب شیخ الرئیس و دیگران بیش از 1000 سال قبل وقتی نفس رو تعریف میکردن میگفتن نفس کمال اول است، کمال اول برای چه موجودی است. این تعریفی بوده است که اجمالا برای نفس داشتن. میفهمند که این معنا آیا زیبنده و معرفی کننده نفس هست یا نیست. لأنا اذا قلنا انها کمالون لم یعلم من ذلک بعد انها جوهرون او لیست به جوهرن فان معنا الکمال کمال الشیء الذی بوجوده یسیر نوع و نوعا فالنفس شیء که یسیر الحیوان حیوانا و النبات نبات و هذا لا یعلم منه انها جو بعد جوهرون او ارز. خب عرض کردیم یکی از شیوه هایی که یا شیوه رائجی که در حکمت متعالی وجود دارد این است که اول از همون خواستگاه حکمت گذشته آغاز می کند و حرف رو از زبان خود بزرگان اون قوم در می آرد که مثلا افلاطونی ها چی گفتن، ارسطویی ها چی گفتن و در روزگار اسلامیان فارابی و بو علی سینا چه گفته است، یا حکیم سهروردی چه گفته است، یا محقق طوسی، حرف رو از زبان اونها در میارن و بعد این حرف رو میپرورونن و بعد نهایتا هم نظر و مبنای خودشون رو ذکر میکنن. این شیوه رایجی است که در حکمت متعالی وجود دارد. اینجور نیست که مبتنی بر مبانی خودشون مستقیما بیان و بحث نفس رو مطرح بکنن. این فضای، یعنی این شیوه باعث می شود که در گذشته حکمت هرچی که بوده است در حقیقت دست خالی نباشه و سوابق همه اونچه را که دارند هم به میدان بیاورند تا به یک حسابی از معرفت برسه. خب در ماهیت تعریف ماهیت نفس، خب از اقوال و نظرات مختلفی مطرح شده است. از جمله فرمایش جناب شیخ هم هست در کتاب‌های مختلفشون، در صفحه 24 اینجوری میخونیم که قال الشیخ ان الشیء اذا تعقلت ذاته و نظرت الیها فان لم یوجد لها موضوع البته کانت فی نفسها جوهرا. آیا این نفس جوهر است یا عرض؟ جناب شیخ الرئیس میفرمایید که نفس جوهر است. دلیلشون چیه که نفس جوهر است؟ میفرمایند که اون موجودی که ذات خودش رو تعقل کند پلو خودش حاضر باشد، یعنی جوهر است دیگه. جوهر چیه؟ جوهر این است که اذا وجود فی الخارج وجود لا فی موضوع. اگر یه موجودی بخواد خودش رو درک بکنه نیازی به هیچ چیزی جز خودش نداشته باشه، پس در نزد خودش حاضره دیگه. وقتی در نزد خودش حاضر بود میشه جوهر. عرض در نزد خود حاضر نیست، عرض لغیره حاضر است. چون میخواد خودش رو درک بکنه باید اول اون موضوعش رو درک بکنه بعد خودش رو درک بکنه، برخلاف جوهر. خب جوهر چیه؟ جوهر موجودی است که وقتی میخواد خودش رو درک بکنه مستقل از غیر درک بکنه، و چون نفس مستقل از غیر خودش رو درک میکنه پس نفس جوهر است. این برهانی بود که جناب شیخ رئیس بیان فرموده بودن و این در حقیقت ادامه پیدا میکنه فرمایشات جناب صدر متعلهین و بر اساس اونچه را که حتی حکمای قبل گفته بودند یه فضایی رو باز میکنند که مثل حتی جماعتی از متأخرین، حتی صاحب حکمت اشراق هم لم یفرق بین هذا المعنین فی الجسم، زعموا ان حیات الحیوانات عارضه لاجسادها عرضا غریبا و زعموا انها ان لا شیء من الاجسام بما هو حی بالذات بل کل جسم فی نفسه فهو میت ظلم. خب نسبت به این که آیا رابطه بین نفس و جسم هم یا بدن هم چگونه هست، یه اشاراتی در اینجا وجود دارد که دیگه ما صرف نظر میکنیم. میبینیم وارد باب دوم میشیم. پس در باب اول که یک تعارف و معارفه نسبت به نفس بود، یکی راجع به شرح الاسمی و احکام عام نفس و دیگری هم در ارتباط با ماهیت نفس که آیا ماهیت جوهری دارد یا ماهیت عرضی دارد. در باب دوم تحت عنوان فی ماهیت النفس الحیوانیه و فی بیان جوهریتها و فی تجردها ضربا من التجرد، خب وارد بحث نفس حیوانی میشن. مراد از نفس حیوانی هم یعنی مراتب مادون رو هم طی کرده است، به حیوانیت رسیده است. و بعد بیان که آیا این نفس حیوانی جوهر است یا عرض، و آیا این نفس حیوانی مجرد است یا ماده، با توجه به اینکه ضرب المثل ادراک رو دارد، بالاخره ادراکات حسی داره، ادراکات خیالی و وهمی داره. البته در نزد مشائین و اشراقیون و امثال ذلک که اینها در حد ادراکات حسی و وهمی خیالی رو همچنان ادراکات انطباعی و مادی و جسمانی می دانستن، خب اینها راه اثبات تجرد نفس نمی تونه باشه. اما راه اثبات تجرد نفس بر اساس حکمت متعالیه و بر مبنای این که در حقیقت ادراک به ایه نحو من انواع ادراکات مجرد هست، ادراک حسی هم مجرده، ادراک وهمی و خیالی هم که قطعا نظر جناب شیخ حکیم صدر متعلهین مجرده. چون این ادراکات مجرد هستند پس صاحب این ادراکات که حیوان هستند، حیوان هم از یک نوع تجرد برخوردار است، یک جوهر مجرد است. حالا تجرد انها و مراتبی دارد اون بماند، اما ادراک تجرد دارد. فرمودند که الباب الثانی فی ماهیت النفس الحیوانیه و فی بیان جوهریتها و فی تجردها، البته ضرب من التجرد که اصطلاحا تجرد برزخی، تجرد خیالی و نظایر آن یاد می شود. در این باب هم فصولی است که فصل اول فی جوهریت این نفس هست، نفس حیوانی هست، که این نفس، نفس حیوانی جوهر است و نه منتبع در ماده باشد که حیثیت عرضی بخواد پیدا بکند. مثل صورت که نسبت به ماده استش، صورت گرچه محل دارد اما موضوع ندارد. فرق بین محل و موضوع این است. در تعریف جوهر خدای شریف آقایون هست که گفتن ماهیتی است که اذا وجدت فی الخارج وجدت لا فی موضوع، اما عرض ماهیتی است که اذا وجدت فی الخارج وجدت فی موضوع. خب اما فرق بین، عرض کنم که ماهیت جوهری با ماهیت عرضی در این است که یکی موضوع نمیخواد، یکی موضوع میخواد، ولیکن فرق است بین موضوع و محل. موضوع اون امری است که محتاج و نیازمند به، عرض کنم که اون عارض نیست. مثلا فرض کنید که یک سیبی رنگش زرده، خب احتیاج به رنگ زرد در جوهر سیب که نیست که. سیب یک جوهری است، میتونه زرد باشه، میتونه قرمز باشه، میتونه سبز باشه و رنگ‌های دیگر، که این موضوع محتاج به اون حال و عارض نیست. اما محل اون موضوعی است که محتاج و نیازمند به اون عارض است، مثل ماده نسبت به صورت. پس فرق بین موضوع و محل خدا شیفتون هست، گذشته بودیم بحث که موضوع اون موطنی است که نیازمند به عارض نیست، مثل اینکه جوهر نیازمند به این عوارضش نیست، کمش هر جور میخواد باشه، کیفش هر جور میخواد باشه، وضع و عینش هر جور. این کم و کیف هستن که برای تحققشون نیازمند به موضوع هستن، اما موضوع نیازمند به این عوارض نیست، برخلاف ماده که محل است و محل نیازمند به حال است و صورت نوعیه حالی است در محلی به نام ماده. نسبت بدن با نفس هم همینطور استش، بدن هم حال محل است، اما محلی که محتاج به نفس است، محل که بدن که نمیتونه بدون نفس باشد، که این تفاوت بین. بنابراین این مسئله رو ایشون مطرح میکنه. یکی از مباحثی که در اینجا خب به صورت مفصل هم مطرح شده است تحت عنوان خب آیا ما نفس را، خیلی مسئله مهمی بوده در گذشته، چون اثبات نفس باید دوتا کار بشه. یک این که در مقام اثبات نفس دوتا کار باید بشه، یک این که نفس غیر از بدن است، غیر از مزاج است، غیر از جنبه های جسمانی است، بعد این غیریت باید اثبات بشه. یکی هم باید در باب تجرد او، یک و یک موجوده، عرض کنم که مجرد هست، باید بحث بشه. لذا چند تا دلیل در اینجا ذکر میکنن تحت عنوان مغایرت نفس با مزاج، فی مغایرت نفس للمزاج، که اینجا حالا تحت مراجعه خواهید فهمید مفصل راجع به این مسئله بحث میشه. البرهان الثانی علی مغایرت نفس للمزاج، البرهان الثالث و البرهان الرابع علی المغایرت، البرهان علی مغایرت نفس للمزاج، مستدل علی المغایره به طریق آخر و جوابه، و همینطور که به صورت مبسوط راجع به این بحث میکنن که آیا نفس با مزاج مغایرت دارد یا ندارد. این فصل اولی که در باب ثانی بحث شده است. فصل دوم تحت عنوان فی بیان تجرد نفس الحیوانیه و علیه براهین کثیره، در این که نفس حیوانی، حالا به نفس انسانی فعلا کار نداریم، در این که نفس حیوانی این هم مجرد هست، عرض کنم که بایستی که ملاحظه. البته حالا یه چیزی به ذهن آمد عرض بکنیم، باید استش که این اگر معتقدن که نفس حیوانی تجردی دارد، این رو هم باید مثل نفس انسانی باید بگیم جسمانیت الحدوث و روحانیت البقاست. یعنی چی؟ یعنی نفس حیوانی اون وقتی که در ابتدای تحققش بود، خب اینم انتباه داشته که مثل انسان در حد صورت نوعیه بوده است. اون وقت که ادراک حسی نداشت که، هیچی نداشت. خب از اون زمانی که ادراک حسی، بعد ادراک خیالی پیدا میکنه، ادراک وهمی پیدا میکنه. چرا؟ چون علت تجرد نفس حیوانی چیه؟ شما میگید که داشتن ادراکات وهمی و خیالی و یا حتی ادراک حسی. خب کی ادراک حسی برش دست میاد؟ میگه وقتی از اون حالت اولیه در آمده است. وقتی ادراک حسی برای او حاصل شده است، مثلا ای خاطرشون همین بحث پروانه بود دیگه. پروانه قوه خیال نداره، نه اینکه عاشق شمع باشه، قوه خیال نداره که این مثلا اگر یک بار دید دیگه خب اینجا آتش هست، رفت دوباره نیاد، دو سه باره نیاد. این چون عدم پرداخت به قوه خیال هست دوباره تکرار میکنه، نه اینکه بحث عشق و این حرفا نیست. خب اینجا مطرح بود. از اون زمانی که حیثیت ادراک وهمی و خیالی براش میاد، از همون مقطع هم بحث تجرد براش زنده میشود. لذا حیوان هم جسمانیت الحدوث و روحانیت البقاست. اگر ما حیوان رو روحانی میدانیم به لحاظ ادراکات وهمی و خیالی و حسی او، بایستی بگیم که از اون زمانی که این ادراک حاصل میشود باشه. این هم فصل دوم در باب تجرد نفس حیوانیه. در فصل سوم، ادامه فصل دوم، فی دفع ما اورد علی جوهریت نفس من الشکوک، اون شکوک و اون عرض کنم که تشکیکاتی که در باب تجرد نفس گفته شده است رو به صورت مفصل می‌پردازن. اینجا یکی از جاهای بسیار عمده است که جناب صدر متعلم واقعا همت کردن و بحث، البته این باز بحث مرهون به جلد دوم است که علم مجرد است. علم به هر سطحی که باشد، ولو ادراک حسی هم که باشد، ادراک خیالی باشد، هر نوع علمی تجرد دارد. اگر علم تجرد دارد، عالم هم به تبع علم مجرد می شود. اگر علم موجود علم نداشت، مثل حجر، مثل شجر، خب علم ندارد. جماعت و نبات علم ندارند. چون علم ندارند، پس طبعا تجردی هم براشون نیست. اما حیوان علم دارد، حیوان ادراک حسی دارد، ادراک خیالی دارد، ادراک وهمی دارد. چون علم دارد، علم هم مسابق با تجرد است، پس بنابراین ادراکات حسی و خیالی و وهمی مسابق با تجرد هستند و باید این داشته باشند. این هم راجع به این مسئله. خب در فصل چهارم، البته یک عنوانی در فصل سوم هست که حالا انشاءالله باز هم مرور میکنید اینا، تحت عنوان فی ان النفس کل القوا، یکی از مسائلی که حالا انشاءالله در مرورمون هم باید بیشتر روش تأکید بکنیم، این است که مراد از این که ان نفس کل القوا هست یعنی چی. خب اینا ملاحظه فهمید، اینا داره حکمت متعالیه خودش رو از حکمت مشا و حکمت‌های پیشین خودش داره میکنه و جدا میکنه دیگه در حقیقت. خب اون وقتی که بحث تجرد برزخی و تجرد مثالی داره مطرح میشه، خب اینجا جای جدا شدن و کنده شدن حکمت متعالیه از حکمت مشاء است. زیرا در حکمت مشاء اونچه که مطرح است این است که حس و خیال اینها تجردی ندارن و اونچه که تجرد دارد فقط عقل است که کلیات رو درک میکنه. اما اگر چیزی محسوس را یا موهوم را یا متخیل را درک کرد، اینا تجرد ندارند. و این سخنی است که جناب صدر متعالی این رو باور نداره، بلکه مخالفش رو باور داره که اینها این گونه هستند، یعنی ادراکات حسیه، خیالیه، وهمیه اینها تجرد دارند و حیوان هم از این جهت یک نوع تجردی براش وجود دارد. خب در فصل چهارم از باب ثانی تحت عنوان فی تعدید قوى النفس المنشبه تنها بالبدن، خب بعد از اینکه یک شناختی حالا فعلا جمله حاصل شده است، چون واقعا صدام تحلیل شما حساب بفرمایید من 400 سال قبل که در دورانی میزیسته است که حکمت غالب اهم از مشاء و اشراق و امثال ذلک نفس رو اینگونه مادی میدونستند و خیال و وهم و امثال ذلک و ادراکات اینها رو هم کلن انطباعی و مادی میدونستن. برای اینها که تجرد رو از کجا میدونستن؟ از کلیات، ادراکات کلیه و همراه خودش تجرد میارد. اما ادراکات جزئیه هم از حسی، خیالی، وهمی هیچ نوع تجردی نمیارد. فهمیدن امر مطلق، امر صرف، امر بسیط، امر محیط، امر عام، این اموری است که البته تجرد به خودش همراه دارد. ولی امور جزئیه، حسیه، خیالیه، وهمیه، اینها ادراکاتی نبودند که تجرد بیاورد. خب در فصل چهارم وارد این مقوله میشوند که فی تعدید قوى النفس المنشعبه عنها فی البدن، برشماری قوایی که از جایگاه نفس در بدن منشعب میشود. خب ما عرض کنم که 5 قوه رو در بدنمون عرض کنم که جاری میبینیم: قوه باصره، قوه سامعه، قوه شامه، قوه لامسه، قوه عرض کنم که ذائقه. و خب اینا الان در بدن هستن. خب در بدن هستن مال بدن هست؟ میگن نه، این نفس که میاد به همراه خود این قوا رو در حقیقت میاره و این قوای ظاهری است، قوای باطنی است و این قوا در حقیقت منشعبند از جایگاه نفس در بدن انسان. اینا رو میخوان شمارش کنن: فی تعدید قوى النفس المنشعبه، این قوایی که منشعب میشن ان نفس فی البدن. اینا شروع میکنن به برشماری این قوا. فصل پنجم فی قاعدت این که تستعلم منها تعدد القوا. ما بیاییم میتونیم، خب حالا اومدیم گفتیم که آقا قوه باصره، قوه سامعه، قوه شامه، قوه ذائقه، قوه لامسه، قوای باطنیه، مثلا آیا ما میتونیم یه ملاکی بگذاریم، یه شاخص و یه قاعده بگذاریم که به وسیله این قاعده بتوانیم قوا رو شمارش بکنیم؟ این شاخص به ما بدید یا یه قاعده به ما بدید که ما بر اساس این قاعده ببینیم که آیا نفس انسانی دارای چه قوایی است و چند تا قوه دارد. فصل فی قاعدت که تستعلم منها تعدد القوا، که را روشن بشود که قوا چند تا هستند. این هم فصل پنجم از باب ثانی هستش که دنبال اون قاعده هستن. مثلا متعلی البته دادن این قاعده از دست خیلی کار آسانی نیست، اما بر اساس ظواهر و اون خروجی هایی که گرفته می شود این تقریبا تا صفحه 77 این کتاب هست که رسیدیم به باب سالس. الباب سالس فی ذکر القوى النباتیه و افعالها و افعال و احوالها و فیه فصولون، که اگه خدا بخواد انشاءالله از این مرورمون رو در از باب سالس انشاءالله در جلسه بعد از اینجا شروع میکنیم. الحمدلله رب العالمین.